چرا
هم
چرا
حوزه های علمیه
نه بوم
مثلا بوم کلا
جدا
زدن
یعنی
هم بوم شما که قصه بود نه صبح هست صبح اینجا در باز نمی کردم صبح اینجا در رو باز نمی کردم گفتم آجه عروضی بود که تحتیل
خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما روی ثمره روشن زد ثمره حقیقت شرعیه بود معروف این بود که بحث حقیقت شرعیه ثمرهش اینه که اگر شما مثلا روایتی رو سن نرویت الحلال رو دیدید یه همچین خطابی دیدید وقتی که حقیقت شرعیه رو قبول بکنید خدا همه بر معنای شرعی میکنه اگر قبول نکنید باید همه بر معنای لغوی بکنید از سن درونت الهلاف استحباب نماز اول ماه نماز فجر شهیدان شرعیه و استحباب دعای اول ماه بنابر عدم پذیرش حقیقت شرعیه فرینده این معروف در مقابل این نظر معروف نظر میرزای نائمی است که در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 33 و 34 گفته بود که گفته بود این ثمره تمام نیست چرا؟ اولا در جاهای گفته ما هر چی تو آیات و روایات دیدیم این همه قرینه داشتن صبح شما بگیم که قرینه نباشه ثانیا حالا اگر جایی هم پیدا شد که قرینه ای نبود خب اون چی که در روایات نبوی هست در روایات اهل بیت هم وارد شده در اجماع مراجعه میکنید به روایات اهل بیت کسایی که حقیقت شرعی هم ممکنن که متشرع رو که ممکن نیستن بعد از طریق روایات اهل بیت مطلب را به دست میارید توی این قضیه سلم دولت الهلال چون هم دعای اول ما مستحبه هم نماز اول ما مستحبه طبق روایات اهل بیت تعیین این که اون سلم منظور نماز بوده یا دعا بوده ثمره عملی پیدا نخواهد کرد بنابراین گفته ثمره عملی و حقیقت شرعی نداره آقای خویی هم در محاضرات جلد اول صفحه 125 و 126 خدمت شما هستن این رو پذیرفته ما نسبت به این فرمایه 3 تا حرف داشتیم حرف اول که هم آقای تبریزی داره هم آقای فاضل داره اینه که این حرف شما در مورد آیات درست نیست ما آیاتی داریم چون قرینه نداریم که معنای لغوی یا معنای شرعی قرینه خاص نداریم روایاتی هم که در اون مضمون داریم این روایات ما را از اون آیه مستقلی نمی کنن که به قرینه روایت بخوایم بگیم کافی حالا آیه هرچی بوده باشه مثال هایی که اینا میزن به نام سنن در رؤیت الهلال این مثال خدشه داره بله اما محدود به اینها نیست ما اطلاقات قرآنی داریم که در روایاتی که در اون مضامین وارد شدن چه این اطلاقاتی وجود ندارد چه این اطلاقاتی وجود ندارد و بعد پس ما به این نیازمند میشیم حالا اینو معنای شرعی بگیریم یا معنای لغوی حالا این اطلاقات چیا هستن؟ آیه تبریزی اطلاق رو مثال زد به قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا صلای فصلا و یکی هم مثال زد به صلوا علیه و سلموا تسلیما که اینو میگن اطلاق در بحث صلوات اطلاق در بحث نماز این مثال ها جای خدشه داره مثال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اهل الله البیع و همینطور خیلی دیگه اوفوا بالعقود اون بله رهان و مقبوزه اینها رو هم مثلا آقای فاضل و دیگران مثلا فضای فاضل اینها مثال زدن که اینها بعضی شاطر ما هم خدشه داریم مثلا ما هم اهل الله البیع رو براش اطلاق قائل نیستیم به خاطر اینکه معتقدیم این آیه در مقام بیان تفاوت بیع و ربا بوده سایر جهات در مقام بیانش نبوده بچون یک جهت ثابته جهت دیگه اساس بیان هم نمیشه جاری کرد اطلاق تمام نیست ولی مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این رو قبول داریم این اطلاق داره باطل هم باطل شرعی معنا میکنیم و روایت هم مشابهش نداره که چه این اطلاق داشته باشه این راجع به قسمت آیات ثمره دوم بحث روایات خب روایات نبوی، خب ما روایات اهل بیت داریم به همون تمسک اشکالی که به این جواب دوم به این بخش نمون کردم اشکال کردن که اهل بیت دو جور روایت نقل میکنن. یه وقت روایتی که نقل میکنن میان میگن یه مطلبی رو میگن، میگن پیغمبر هم نظرش رو میده. یه بار میگن خود الفاظ پیامبر را نقل میکنن، ولی خود الفاظ پیامبر رو نقل میکنن سامنه. مهم اینه که در اصل خود پیامبر این به حد چه معنایی ازش اراده میشده. رضا باز حقیقت شرعیه نسبت به اون روایات نبوی که اهل بیت نقل میکنن منتها الفاظ خود پیامبر رو نقل میکنن و نقش راوی رو در حقیقت ایفا میکنن ثمره پیدا. مرحوم آقای فاضل در همین اصول فقه شیعه یا سیر کامل این نکته رو هم داره. مرحوم آقای تبریزی در اینجا نه در جای دیگه اینو جواب داده و گفته که این اشکال وارد نیست. خدای تبریز ثمره قبول کرد تو آیات رو تو روایات نبوی گفته وارد نیست، چون اصل نقل بر معنا بوده و نقل به معنا که انجام بشه در نقل به معنا زمان خود ناقل مهمه نه زمان گوینده اولی، چون داره با الفاظ زمان خودش نقل میکنه. برای این حساب باز این ثمره برای حقیقت شرعی درست نمیشه. ما هم عرضی داشتیم که این ظاهرا حق با این فاضل مرحوم فاضل باشه، این ثمره تمام باشه، چون در نقل به معنا این که شما این اصل بر نقل به معنا هست، ما دو دسته روایات داریم، روایات تعلیمی، روایات استفتایی. در روایات استفتایی ما اصل به نقل به معنا رو میپذیریم، ببینید رایج بوده، غلبه برای اون ثابته، ولی در روایات تعلیمی چنین غلبه‌ای برای ما ثابت نیست. من ادعا نمی کنم غلبه بر نقل به لفظ ثابت، چون اون برام برام ثابت نیست، هیچ وقت مدرد ثابت نشد، اما اصل نقل به معنا هم ثابت نیست. لذا روایاتی که امام داره عن ابی عن آبائه تا میرسه به پیامبر به اون میره منتسب میکنه، مثلا برای سکوری نقل میکنه، برای دیگری نقل میکنه، و تو اون روایات جنبه اعطاء ضابطه وجود داره، اینجا دوباره حقیقت شرعی منشأ اثر میشه، چون همونی که در اون عصر بوده منشأ اثر. این یه جواب
چیز دیگه ایه. منظور آقای تبریزی چه بسا این باشه که اصل در نقل روایتی که امام از پیامبر نقل میکنه، امام میخواد که مضمون رو نقل بکنه.
خب مضمون نما میگه معنا، این یکی نقل به معنا و نقل مضمون
نه که باقی رو با
شیخ خود اولا معنا گفته مضمون نگفته، این یکی. بعد ثانیاً اگه این رو ادعا میکنه ما دوباره هم نقل میزنیم، چون اصلا که آیه روایت نیستن، با ظهور ثابت میشن، ظهور هم روی کسر و ندرت سواره. ما بگیم خب توی همین روایاتی که با واسطه نقل میشه توی اونهایش که جنبه ضابطه ای داره اعتبار ضابطه ای توش هست، این که در اینها اصل بر نقل به معنا باشه و اون معنا رو داره نقل میکنه، این واسه ما ثابت نیست. شما میگید ثابته، بسم الله نشون بده. من به نظرم میرسه که اینها توی قضیه نقل به معنا هدف تو آیه تبریزی که این به نظرم میاد اینا برای اینکه به اصل نقل به معنا برسن اون تفکیک مقاماتی که باید انجام میشد تا بعد این معلوم بشه که مقامات متعدد است و روایات استفتایی از روایات ضابطه جدا بشه، این انجام نشده. کلی نگاه کردم دیدم روایات نقل به معنا زیاده، راستم میگم این رو نهیدن. این طبعا یکی از خصوص دیگه ای که هست، باز این رو دیروز نگفتن اشاره کنم، مثلا امام معتقد این اصل نقل معنایی که رو میگن به صورت کلی نه تو فقهشون دید درست نیست، دعو راوی ها مختلف بوده، نحوه برخورد امام هم با راوی ها مختلف بوده. مثلا مرحوم امام توی سماعت ابن مهران دعو نقل به معنا رو میپذیره، دیگه اصل نقل به معناست الا ما خرج بهتری، ولی در زراره قبول نمی کنه.
دعو راوی ها رو شما نگاه نکنید، بحث سر دعو خود امامه.
خب همین میگم این ثابت باید بشه، من دارم همین عرضو کنم.
نه شما بحث باید دوباره دعو راوی ها،
نه امام متناسب با راوی دوباره، یعنی وقتی راوی روایت اعتای ضابطه است، ضابطه از لسان پیغمبر میخواد بره دستمون که به این ضابطه استناد کنه، در اینجا واسه ما اصل نقل به معنا ثابت نشده. شما اگه تونستی اثبات کنید به ما نشون بدید.
یعنی شما توی اون حسه از روایاتی که توسط امام نقل شده و در حالت
استفتاء ما اصل نقل معنا تو استفتاء میپذیریم.
خب یعنی حتی در همون حسه ای که از بعد اصلا استاد این نقلانشش رو احراز میکنید.
اینا یه راه بیشتر احراز نداره. اعتراض گفتم تمرین کنید نکنید. یاد باید بگیدارم. مثل همون اعتراض که میرفتید برای موضوع الله. یه پله عقبترش. در اعتراض مقامات به حدی باید میرسید که احتمال مجاز مشهور منتفی میشد. کسلش باید اینطوری میشد. مقامات علیش اینجوری میشد. تراکیب مختلف هست. توی ظهور اینقدر نیاز نیست. چون ما توی اصل‌های لفظی ظهور میخواییم. وضع که نمیخواییم. بنابراین این وضع باشه. یا انصراف باشه واسه ما فرقی نمیکنه. ما یک کسرت و ندرتی تو استعمال پیدا بکنیم که در مقامی است که مشابه مقامی است که ما توش هستیم یا همون مقامه اصل لفظی برامون درست میشه.
میدونم نقل به معنا رو ما جایی میتونیم احراز کنیم که قبل سابقه بعد این اصل روایت رو بدونیم، بعد اون روایت نقل شده رو بدونیم، بعد بگیم خب این دوتا الان
یکی شیده، ولی خب راه دیگه هم داره. مثلا جایی که بعدش میام بین استنباط میکنم. یه روایت مثلا امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، بعد دوباره امام رضا نقل کرده، بعد همچه قبلی
خود چند درصد روایاتی که هم اصلش در دست هم فرق
کلن توی بحثای ظهورگیری شما موارد مشکوک رو میذارید کنار، مواردی رو که معلومه که از کدوم طرفه جدا میکنه، بعد توی موارد معلوم اگر کسره در یک طرف و ندرت طرف مقابل رو به دست بیارید اصل رو میپذیرید. ما تو روایاتی که جنبه اعتبار ضابطه‌ای دارن این برامون به دست نیامده. شما هم الان منو چه کار داری میکنید؟ شما اگه میخوای از من دفاع کنی باید بیایید نشون بدید که اون برم هست. شما الان با حوزه چیه؟
من در واقع سوالم میگم این اصل نقل به معنایی که میگیم این این احراز این اصل فرق و این است که ما اول اون روایت رو بفهمیم که چجوری نقل شده، بعد حالا میگیم این الان این روایت دوم همون روایت است نقل به معنا. خب حالا من یه وقتی ما اون روایت
اول قبلی رو داشته باشیم یا بعدی که دوباره همون نقل با این مقایسه کنیم. خب دیگه ما همین
میگم چند
من نشوردم اینطوری که الان عددم بگم چند ولی کن هر دو جورش هست. هر صورت من حالا شماره کردم دستم
این اصلی خورده
به شیخ را ساده است. هر کسی میخواد اتخاذ آن کنه باید این کار انجام بده. حالا منم بعد اونایی رو که قبلا چیز کردم حالا نه عددش یادم نه چیزشون بوده خیلی قبله ببینم بعد بهتون بگم. ولی اونی که ما قبلا کار کردیم و بهش رسیدیم تو روایات استفتایی به این اصل رسیدیم، یادم نمیاد که تفصیلی بین نقل مستقیم و نقل با واسطه رسیده باشیم. بلکه تو ذهنم اینه که یه جور رسیدیم و در روایات ضابطه‌ای به این نرسیدیم. در که اینا نقل به معنا رو کلی میگن، یکی این، یکی هم در بعضی از روایات باز رسیدیم. مثلا که امام میزنیم مثلا سماعت ابن مهران در بشینه. اینا رو چجوری پیدا کردید؟ دومیل هم بگم حالا که بشه. این هم از طریق باز افرای دیگه که اونها رو معرفی میکنن. نه در حالا همین فقط افرادی اینه. بعد هم ببینید چه خودم ما الان داریم اونا سماعت انکار کردن، ما سماعت اثبات کنیم. مثلا
فرض بحث
فعل جمله هم سماعت درست بشه مدعای ما اثبات میشه. یعنی همین که شما قبول بکنید که این اصل نقل به معنا در روایات ولو ضابطه ای فقط ثابت نیست، تو این تیپ روایات ثمره بحث حقیقت شرعی دوباره پدید میاد. باشی نباشی دیگه اون همین وقتی نشه دوتاش محتمله، اون باید اثبات کنه. اون چجوری ثمره رد میکرد؟
و در نقل
به معنا زمان ناقل بود. خب وقتی که این ثابت نشد بنابراین یا نقل به لفظ رو دست میاریم یا باید هر دو رو بررسی بکنیم قدر متعقل نقص کنیم. در هر دو صورت حقیقت شرعی من چه اثر
باشه؟ اون اینو میگه معنا رو که حتما میخواد نقل بکنه، اما آیا لفظ رو هم
نقل بکنه؟ این چه حرفی تو میزنی؟ اون بنده خدا که اینو میخواد بگه اگه بگم که اگر مجمل بود میخواست اخذ قدر متعقل کنه بعد میگفت قدر متعقل نقل به معنا و نقل به لفظ که قدر متعقل ندارن. در یکی شما میگی به الفاظ باید دقت بشه و ظهورات الفاظ در زمان صادر اولیه مهمن، در دوم میگی به الفاظ دقت نکن،
لا به شرط، به شرط لا،
به شرط لایه. چرا؟
یعنی به شرط لایه نیست این بحث هم اینن
امکان چیه؟
بعد ممکن باشه خودش
اصلا سلامات برسید بحثر امکان نیست، بحثر ظهوره. وقتی که شما میگید نقل به لفظ، این ظهورات الفاظ تعیین کنندن. وقتی میگید نقل به معنا، این ظهورات الفاظ تعیین کننده نیستن. نه اینکه عم از این تعیین کننده باشه نباشن. مثلا شما روایت عمار ساباتی رو میذارم جلو، چون میگه اصل و بر نقل به معناست، به ظهورات الفاظ دقت نمی کنید. آمد روایت زراره رو میذارم جلو، چون معتقده اصل در روایت زراره دعوش بر نقل به لفظه، یه ب، یه واو، یه من، یه فیواشه روش کار میکنه. نقل به لفظ نمانه اینه قدر متیقنه وجود نداره، لا به شرط نیستش کدوم. به شرط شه، یعنی به شرط دقت در الفاظ و عدم دقت در الفاظ توی استظهار گیری. حالا آیا این هم ثمره دوم بود؟ یه جواب دیگه ای هم به این ثمره دوم دادن، گفتن که روایات نبوی که ائمه نقل میکنن من ابی هم آبای نبی، اینجا گفتن حقیقت شرعیه رو قبول نمیکنه بنشای اثر باشه. چرا؟ چرا قبول نمیکنه بنشای اثر باشه؟ گفتن به خاطر اینکه اگر واقعا مثلا فرض کنید اینجا معنای زمان پیامبر با معنای زمان متشرعه فرق میکرد، اگر واقعا معنای زمان شارع با معنای زمان متشرع فرق میکرد، اینجا امام باید پشت سرش قرینه میآورد. یه قرینه میآورد که اون مثلا سکونی اشتباه نگیره، با زمان خودش جابجا نگیره. بعد میگم که من زمان پیغمبر رو گفتم و پیغمبر به این معنا گفت. وقتی که قرینه بگید نیاورد، پس معلوم میشه همون معنای متشرع منظور بوده. مثلا باز حقیقت شرعی در این روایت منشأ اثر نیست. این هم اشکال دومی که اینجا مطرح شد. روشن اشکال؟ به این اشکال هم جواب دادید که شما یه پیشفرض گرفتید و اون پیشفرض بوده که مخاطب امام معنای اصل شارع را نمیدانسته، و چون نمیدانسته اگر امام در اصل شارع یه معنا میده، اصل متشرع امام دیگه، امام باید تذکر میداده. اینو پیشفرض گفتیم. این پیشفرض ثابت نیست. بله اگر در یه جای قرینه پیدا شد که اون معنای زمان شارع را نمیدانسته، لکلامکم وجه، اما اون جایی که ما قرینه نداریم، این که بیاییم بگیم این معنای اون زمان را نمیدانسته لذا امام باید میگفته، این ثابت نیست. شاهد هم داریم. شما نگاه کنید الان ما از علم چی برداشت میکنیم؟ مقابل جهل. روایات متعددی هست، عیاشی نقل کرده، علی ابن ابراهیم داره، دیگه هم دارم در زیر اینجا کن فاسم به نبیل فتلین و انتوسی مقابل به جهالته، ولی نداریم که توی این روایات امام تذکر بده که جهل در زمان آیه مقابل عقل بوده، در زمان ما مقابل علمه. در که همه همون میدونیم که بعد از نهضت ترجمه جهل مقابل علم رایج میشه. خب اینجا نداریم. چرا؟ بخاطر اینکه این که اونها میدونستن، اونها نزدیک بودن بحث صدور، چون نزدیک بودن خیلی از اینها رو میدونستن. من و شما چون از اصل صدور فاصلمون زیاد شده خبر نداریم. بنابراین این که شما میگید اگر معنای اصل شارع با اصل متشرع متفاوت بوده حتما باید امام ذکر میکرده، و حالا که ذکر نکرده معلوم میشه همون معنای اصل متشرع با شارع یکی بوده، لذا دیگه بحث حقیقت شرعی منشأ اثر نمیشه. این پیشفرضش اینه که مخاطب در فرض تفاوت از این اطلاع نداشته، و این پیشفرض قابل اثبات نیست. بعد اگه در یه موردی ثابت شد لایق بود، ولی کلیتش قابل اثبات نیست. این یکی. بعد یه اشکال کبروی هم داشتیم. حتی اگر حرف شما هم قابل قبول باشه، حد اکثر تو روایات استفتاعی قابل قبول. بگیم چون اینا استفتاعی مخاطب عوام بوده، مسئله مخاطب را عمل بکنه، او که خبر نداشته از این مباحث، اگه درست باشه، از این مباحث فنی و تغییرات الفاظ، لذا اگر امام به اون نمیگفت او به خطا میرفت و امام باید میگفت، اینها رو نمیدونسته. اما در روایات ضابطه‌ای که مخاطب امام فقیه هست، حالا فقیه سنی یا فقیه شیعه فرق نمیکنه، و ملتفت به این تغییرات هست و اونها رو میداند، لذا در برخی موارد میاد از این تغییرات سوال میکنه، اینجا دیگه حرف شما بعید درست باشه. چون احتمال این که اگر تغییری باشد او بداند یا لااقل متفتر به این تغییر باشد که بیاید بپرسد، این دیگه احتمال قوی است. شما در صحیح اولای زراره میبینید که زراره میاد از معنای نومه ناقص سوال میکنه. خب زراره چی رو داره سوال میکنه؟ زراره که معنای لغوی نوم رو میداند.
صحیح اولا
اولا اولا از صحیح اولا دوتا سوال داره. سوال اولش نومه ناقص چی رو داره سوال میکنه؟ خب بدون مراد شاره از نومه ناقص آیا همون نوم لغوی است یا یه چیز متفاوتی است؟ والا بعید یک عربی مثل زراره اونم در یه واژه کثیر الاستعمالی مثل نوم معنای لغوی را نداره. این نشون میده که در ارتکاز زراره و امثال زراره این بوده که ممکن است معنای لغوی بگید یه چیزی باشه و معنای مورد نظر شاره یا معنای شرعی چیز دیگری. این تو ارتکاز وجود داشته. مثلا وقتی مخاطب فقیهه و نزدیک به عصر معصوم به صدور هم بگید هست، مثلا دوره امام صادق، دوره امام باقر، مثلا ما نیست که 1400 سال برداره بشه، هم صغرویان احتمال این که بداند هست و خیلی بیشتر از ما، و هم کبرویان این که خدمت شما عرض شود مفهوم را نداند، به این توجه دارد، تفتن دارد، دنبالش رو میگیره، میپرسه، وجود داره. لذا حرف شما حتی اگه درست هم باشه در این جواب دوم در روایات استفتایی درست میشه. یعنی اولا کسی کلا نمیتونه بپذیره. سوالم بپذیریم من فوقش تو روایات استفتایی این صغرویه نمیتونه بپذیریم. حالا برفرضم که این صغرا رو بپذیریم، حد اکثر تو استفتایی هم میتونیم بپذیریم که مخاطب عوام بوده و به این تغییرات توجه نداشته. هرچند همونجا مشکل داریم ما، چون بالاخره اونم عوام بوده، نزدیک به اون عصر بوده. همون تو ارتکاز عوامی ممکنه این تغییر رو بدونه، ولی حالا برفرضم که او عوام بوده و نداند، دیگه اون تو فقیه نمیتونی مقابل کنه. سوال اول زارم شبه مصداقیه نیست، به قرینه جوابی که امام بشه
شبه مصداقیه نافتاد توی تفسیر مصداق، نه که یعنی مفهوم خاکستری،
این مفهوم لغوی که تطبیقش خود عرف انجام داده، اینکه سوال نخواست از امام پرسید.
خیلی از مفاهیم لغوی هستن
اما امام که اولا خودش عربه، بعد امام مرجع لغت عربی نیست. شما نگاه کنید چقدر میان از امام کلمات لغوی میپرسن، حتی غیر عرب ها. امام که مرجع لغت نبوده، لغت نامه که نبوده، لغوی هم نبوده. مراجعه به امام به ما انه امام بوده، به ما انه شارع بوده، مخصوصا توی فقها، اونم فقیه عرب تازه، اونم توی واژه کسی من استعمال. این مراد شارع رو میخواسته بگیم و مراد شارع رو سوال کرد. لذا ثمره دوم به نظر ما تمام جفت اشکالایی که به ثمره دوم کردن وارد نیست و جواب اول که اساطر نقل به معناست، و همینطور جواب دوم که اگر غیر از معنای متشرع در روایات نبوی مراد بود، پیغمبر باید میگفت، امام باید میگفت، حالا که نگفته همون معنای متشرع است، حداقل اطلاق اینها قابل قبول نیست.
سقوط ثمره توی روایات نبوی مشروط به این نیست که ما اصل نقل به لفظ رو داشته باشیم، چون اگر اون برش هم اعراض نشه این برش هم
ایشون سوالی کرد جواب دادم، دقت کنید جواب شما هست. الان خود بنده کلا چستم اصل نقل به معنا برام ثابت نشده دیگه، ولی اصل نقل به لفظ هم به صورت کلی برام ثابت نشده. بعد چه کار میکنم؟ دو تا احتمال بررسی میکنم، یعنی هم احتمال نقل به معنا رو بررسی میکنم، هم احتمال نقل به لفظ رو بررسی میکنم، بعد نتیجه این دوتا احتمال اونایی که مشترک میشه برای من حجت میشه، اونایی که مختص میشه، حالا اگر به حد احتیاط برسه احتیاط نرسید که براحت جانه میشه، اونا هم که متمادی مدار میشه، پس باز دوباره حقیقت شدیه برای منشأ اصل میشه، چون من باید هر دو رو چکار کنم؟ بررسی بکنم و تو بررسی جنبه نقل به لفظش از حقیقت شبیه استفاده میکنه. دو تا احتمال پس بنابراین لازم نیست اصل نقل به لفظ اثبات بشه، همین که اصل نقل به معنا ثابت نشود حداقل در روایات ضابطه
اشکال اونها نمیشه، اما بیان شما مشروط به این است که اصل نقل به لفظ ثابت
نه بشه. ما بیان اونه که ثمره توی حقیقت شبیه هست، اما بیان اون این نبود که حتما به اون معنای شرعی هم میشه. یعنی شما نیاز دارید که استفاده کنید از حقیقت بگو شرعیه توی این بحث و اینجا هم نیاز دارید، چون وقتی که خود ما همینطور دیگه، ما خودمون جایی که این شکلی میشه که اصل برامون به دست میاد دوتا احتمال بررسی میکنید، بنابراین حقیقت شرعی هم تو احتمال نقل به لفظش بررسی میشه، پس به اون دوباره نیاز داره.
اشکال مرحومای تبریزی اشکال سهرابی کردن دیگه، فهمدن این کبرای شما یه پیشورزی دارد که آقا اصل این است که شما نقل به معنا میکنید، نقل به لفظ میکنید، ولی ما میگیم نه اصل نقل به معناست.
اگه اینطور بگه ما میگیم که اگه این حالا این تعبیر خودش اینطوری نیست، ولی اگر اینطور هم تعبیر بکنه ما میگیم اصل نقل به لفظ رو ادعا نمی‌کنه به صورت کلی.
خب پس دیگه ثمره خراب میشه.
نه خراب نمیشه. اصل نقل به معنا رو ادعا نمی‌کنیم، ولی چون باید هر دو احتمال رو تو این روایات زوجهنی بررسی بکنیم، دوباره تو احتمال نقل به لفظش از حقیقت شرعیه باید استفاده بکنیم. پس باز بحث حقیقت شرعیه ثمره پیدا کرد. دعوا هم سر این ثمره داشتن و نداشتن همین، ما که نگفتیم به معنای شرعی فتوا میدیم که دو تا احتمال بررسی کنیم.
اجماع
رو
افتاد، یعنی وقتی مجمل میشه در قدر متعقل،
اجماع زمانی سراغ قدر متعقل دیدیه که راههایی برای رفع اجماع وجود نداشته باشه. وقتی شما دو احتمال درست میکنید، دو تا احتمال رو جداگانه بررسی میکنید، یک قدر مشترکی تو هر دو احتمال به دست میاد، اجماع اونجا برطرف میشه. تو اونهایی که تک تک میشه بعد فتاوای فقهای نزدیک به عصر معصوم رو بررسی میکنید، با این فتاوا ظاهر حال بعضی جا درست میشه، باز دوباره اجماع برطرف میشه. اگه در جایی که حتی تالا برای من پیش نمیده، ولی اگه در جایی بعد از همه این رو چیزی گیرمون نیامد، بله اونجا اجماع رو میکنید.
حالا وقتی به اجماع رسیدیم توی قدم تقنید دوباره به سر رخشی استفاده کنید.
نه اون اولش بود، اینجا دیگه میشه احتیاط. اینجا اگه به اجماع در این حد رسیدیم باید احتیاط کنیم. عرض شد خدمت شما که اون اولش بود که ما اینو با دو تا احتمال منفکش کردیم، بازش کردیم. این ثمره سومی هم در مقام مطرحه، اینو آیه مکارم گفته در انوار الاصول. ثمره اولی که آیات قرآن بود هم آیه تبریزی داره هم آیه فازه. ثمره دوم که روایاتی بود که روایات نبوی باشه که امام عن ابی عن آبایی از نبی نقل کنه، این هم خدمت شاش آیه فازل داشت. اما این سومی این دو بزرگوار ندارن، آیه مکارم داره در انوار و اصول جلد یک صفحه 91 و صفحه 92. این رو هم عرض کنه. ایشون میاد میگه که این اشکالات کلن از این ناشی میشه، یعنی هرچی مثال میزدن این حرف اونا هم میزن سلن در آیت الهلال رو مثال میزدن نه این یعنی این مثال رو برسی اون نمیشه دیگه قدش، اما مثال ها میتونیم عوض کنیم. مثلا مثال رو که عوض میکنه مثل اون دو بزرگوار اطلاق آیات رو نمیده، مثل آیه فاضل هم اطلاق روایات نبوی که به لسان ائمه نقل میشه نمیده. میاد چی میگه؟ میگه همین بحثی که شما تو حقیقت شرعیه میکنی این همین بحث دوباره تو دوره امام باقر و امام صادق هم تکرار میشه. چجوری؟ واژه یکرهو، حرامون، مکروهون، صحتون، این واژه ها توی آیات و روایات ما زیاد، این ها یه معنای لغوی دارن یه معنای اصطلاحی داره، مثلا مکروه یه معنای لغوی ناپسند با حرام می‌سازه، درسته؟ یحرم معنای لغویش یا حرام یعنی رو محروم کنید خودتون از اینو بذارید کنار بذارش کنار، اما اینم هم با حرام می‌سازه هم با کراه می‌سازه، معنای لغوی اینا اهم از معنای بگید اصطلاحیه. وقتی که اینطوری شد ما این رو میدونیم که در دوره اینا معنای لغوی داشتن معنا شریف، و میدونیم این نقل هم انجام شد. حالا روایت از امام صادق، آیا در عصر امام صادق اینا به حد حقیقت شرعی رسیدن یا اینا بعدش در دوره امام رضا به بعد به حد حقیقت شرعی رسیدن؟ دوره امام باقر، امام صادق و امام کاظم، مثلا امام صادق این وسط جریان یه تا امام سجاد اینا معنا لغوی هم، از امام رضا به این ورم که معنای اصطلاحی هم، این وسط منشأ اصلا به خصوص امام صادق. اینا رو چه کار کنیم؟ کسانی که حقیقت شرعی رو قبول میکنن همون دلیل ها رو میتونم بگم، مثلا وضع تعینی استعمار رو دوباره میتونم بگم، میتونن تعینی رو با کثرت استعمال دوباره بگن، و اگر این ثابت بشه بعد باید روایت رو هم کنن بر اون معنای مصطلح. اما اونهایی که حقیقت شرعی را قبول نمی کنن و متشرع میگن، به اینجا که میرسن باید هم کنن روایت امام صادق به معنای لغوی، مگر قرینه پیدا بشه معنای اصطلاحی.
مدوزه
مشهور
چرا باید معنی لغوی
برداشت کنن؟
چرا؟
حالا اونم میرسید، اونم حرف اونو تو ثمره بعدی میگه، اونم حالا شاید هم امروز نرسید فردا میگه همونه. خب مدوزه مشهور در حقیقت شرعی هست دیگه، یعنی کسانی هم که در حقیقت شرعی قائل به وضع تعینی هستن با تعین استعمالی و معانی لغوی فرق عملا داره، و اونی که اون دوتا دیگه کاری به زمان ندارن، چون از اول هرچی بوده میخوام بگن دیگه اینا هم شرعیه، ولی اونی که قائل به حقیقت شرعی و وضع تعینیه کمان که آخون نمیشه های کرده اصفهانی هم توضیح داده، اون دوباره دو مرحله داره، مجاز مشهور بعد مرحله به این حالا خواهی بسید
مخالفی
اونجا همین کار کنه، ولی اونی که متشرعی میشه بعد هم کنی کنه. این حرف هم آقای مکارم در انوار اصول زده خدمت شما هم سبت من ندیدم نقد قوی آقای شهیدی هم تو جزوهش نبود سر کلاس نقد کردید و نگفت چیزی
زبان اون که به این حقیقت مرسه ما اگه احراز کنیم
دیگه هم کن برای من احراز کنیم که چه زبان ما میدونیم. خب روایت مال قبله، ما میدونیم در زمان امام رضا به بعد معنای اصطلاحی اراده شده، در تا زمان امام سجاد هم که میدونیم معنای لغوی بوده، ما الان تو دوره امام صادق شک داریم اینجا چیکار بکنیم؟ اگر شما به تعینی استعمالی قائل باشید یا به وضع تعینی قائل باشید تو حقیقت شرعی، همون حرف رو اینجا هم دوباره تکرار می‌کنید. اگر اونها رو منکر باشید که قائل به حقیقت متشرع هستن، اینها رو حمله بر معنای لغوی می‌کنند. اینو بس بکنید. نهیدم این حرف های مکارم رو نهیدم بس کرده باشن که اشکالی رو خواهم نهم کنم. یه دفعه اون قدیما با آقای امانی شهادی گفتن ایشان تو درس نگفت، بعد گفتن کسی اینو میگه گویا خروج از بحثه، چون بحث ما تو حقیقت شرعیه عصر شارع یعنی عصر پیغمبره، بحث ما عصر امام صادق و امام باقر نیست، ولذا این نیست. منم هم عرضم همون موقع همین بود، خب بله موضوع عوض شده ولی منات یکیه، همون مناتی که اونجا هست دوباره اینجا فقط یه قوله، شاید بگید اون معانی لغوی قبل اسلامش مثلا شما تشکیل بکنید، ولی بقیهش یعنی هم تعینی استعمالی هم تعینی هم متشرع دوباره عینن اینجا تکرار میشه، حتی تفصیل های بده کسون استعمال و قیون استعمال. لذا این ثمره سوم هم به نظر ما ثمره تمامیست و همین جمع برای حقیقت شرعی ثمره قالی، سه تا هم ثمره قالی، یکی بحث اطلاق آیاتی است که اون آیات روایاتی در حد اطلاق خودشون ندارن و معنای لغوی شرعی دارن مثل باطل عرفی باطل شرعی، یکی روایات نبوی که پیامبر از ائمه از پیامبر نقل میکنن و ضابطه هم میدن، اونم باز دوتاست، و سوم هم همین قضیه یکرو، و این سومی زیاد هم هست. یعنی ما روایات امام صادق توش کلمه یکرو مکروهان اینجور تعبیر داره زیاد هم داره، یکی دوتا هم نیست، میشه یه فرد نادر. و به نظر هم میاد این ستا با هم دیگه ثمره نادر محسوب نمیشه. آیه تبریزی و آیه فاضل ثمره رو پذیرفتن در جامعه نادری، ولی گفتن نادره، اما به نظر اون نادر میشه. یه نکته هم بگم که دیگه فردا اشکال جواب باشه، فقط اشکال جواب باشه، باشه میشه فاطمیه و ترتیب میشه درس. منات اینه، مثلا طرف حقیقت شرعی رو از تحریره چی میگه؟ بگه این الفاظ که یکی دوبار استعمال نمیشه، متعدد استعمال میشه. خود پیغمبر میگه فعلا لسان پیغمبر نیست، لسان صحابه هم هست. خب اینا تکرار میشه، با این تکراری که انجام میشه این به وضع تعینی میرسه، برای در همون عصر شعاره در 23 سال میرسه. همین ملاک میده واژه مکروه، نه تو همون عصر حقیقت میرسه. واژه مکروهون تا زمان امام سجاد لغوی، اما از امام باقر و امام صادق، خود امام باقر و امام صادق و اصحاب امام باقر و امام صادق قطعا این لفظ رو استعمال میکردن.
قطعی یعنی الان تا زمان امام صادق تا امام سجاد و از اون وقت امام رضا،
اگر از قطعی منظور اجماعیه، نه اجماعی نیست، ولی که من نیدم مثلا امام حسن عسکری یا امام هادی نیدم کسی معنای لغوی دیگه
بگه. مثلا یکه
میگه این مکروه مکروه، آره تعجب میکنم تفسیر منصوب به امام حسن عسکری یه دور بخون شیخ منابع قدام کاریم، تفسیر منصوب به امام حسن عسکری یه دور بخون، یا ایزای فضل شازان که مال دوره امام هادیه عقبتره، اینا رو بخون پر از اصطلاح، یعنی دیگه شما اصلا انگار این کتاب فقهی ببین اینا هست. لذا دوره امام حسن عسکری، امام امام هادی، به نظر میاد دوره امام جواد و امام رضا هم همین باشه. ما اینا رو میگیریم، اون ولش هم که لغوی میگیریم، این وسط دعواست. حالا سوال شما، منات وقتی میشه میاد میگه خب امام باقر زیاد این واژه رو داره، اصحابش هم که زیاد میگفتن، قطعا دیگه در دوره امام صادق به مرحله وضع تعینی بگیم رسیده بایده چقدر باید استعمال بشه. لذا وقتی که دیگه توی مرحله امام صادق میرسه، یا مجاز مشهوره یا وضع تعینیه، در هر دو صورت دیگه هم میکنه بر معنای استقامی. مثلا در حرامون اجرتو بگیم خب این حرام زیاد گفته شده دیگه، وقتی به جابر امام صادق میگه حرامون اجرتو، حرام میشه معنای استقامی، میشه مکروه، ولی تو قبلش این نیست. به این صورت این مناتی که طرفدار حقیقت شرعی به وضع تعینی میگفت اینجا تکرار میشه، کمایی که منادی که بر حقیقت شرعی وضع تعینی به دار استعمال میگفت اونم تکرار میشه، چون در وضع تعینی دار استعمال که لازمش مستعمل خود معصوم باشه. بالاخره وقتی این اصطلاح گفته شده، همون نفر اولی که گفته و دیگران هم فهمیدن، حالا یا امام بوده یا زراره بوده یا محمد مسلم بوده، اون وضع تعینی به دار استعمال اتفاق افتاد. حالا این منادی که تو اون بحث بود اینجا هم هست، حالا این حرف های همون شاهده هفته درسته که موضوع این موضوع فرقه
با قرینه باید ثابت بکنه، آخون باید بیاره قرینه پیدا بکنه
این همون حرفی که ما اونجا زمین جمع میزنیم. ما در هیچ کدوم اینا قائل به اطلاق نبودیم، میگفتیم قرینه شو که استعمال به دار وزم بود تعینی استعمالی پذیرفته، قرینه داشتیم که قبل اسلام تو معنا به کار رفته و رایج هم بوده و همون لغت هم بوده پذیرفته، قرینه داشتیم که این لفظ کسی رو استعمال میپذیره و وقتی پذیرفت این کارم خواهیم کرد.
فرمود آخوند خودش اینجا رو پذیرفت.
یک نکته ای بگویم، نمیخواستم بگم ولی دیروز میخواستم این روایت رو بگم، نگذارم روایت رو بگم، نکته بگم. خود کلمه مکروهون رو ما در دوره امام کاظم قرائت اصطلاحی بگیم، تو دوره امام رضا قرائت اصطلاحی بگیم، اما من کتاب از دوره امام کاظم ندارم مثل ایزای فضل شازان بگم نگاه کن معلوم ظهور ثابت بوده. این فضل شازان تو ایزا دارم، تفسیر مستسکر دارم، ایزا اونجا محکم میگم ظهور ثابت بوده، اینجا ندارم، ولی میگم معیاری که تو حقیقت شرعیه به وضع تعینی هست، این در حدی هست. و مثلا واژه مکروه حرام که زیاد استعمال میشه در حلسه فقها، که در دوره امام صادق و امام کاظم، مخصوصا امام کاظم، حالا امام صادقش هم قبول نکنه، امام کاظمش محکم میگه به مرحله وضع تعییری برسه. لذا کسرت استعمالش، لذا قول مخالفم داره. مثلا شما توی فقه میبینید که خیلی حتی روایات امام کاظم رو هم که میرسن اول حسن اول هم در معنی لغوی میکنه و میگن اهم از آن استرالی و تعارضها رو اینجوری پاسخ میدن، یا حرامون رو در دور امام صادق هم در معنی لغوی میکنن، لذا میگن با لابعثه تعارضی نداره. ما در دور امام کاظم و روایات که احراز کنیم مال اواخر امام صادق رو قبول نمی کنیم. اینا همین ثمره بحثای حقیقت شرعی است. دیدم آیه مکارم هم قبول نمی کنیم تو روایاتش
ده تعارضش
کنم، اون تعارضش
کنم.
خب دیگه راه حل های تعارض میاد، این طرف مقابل میگه اصلا تعارض نداره چون حرام به معنای لغویشه با لابعثه جمع میشه. ما میگیم نه تعارض داره. وقتی که تعارض کرد بیرون فرموله تعارض، اول جمعهای عرفی نبود، مرجعات نبود، هم تأخیر، همون فرموله رو اجرا میکنیم. مثلا الان یه روایت که یاد افتاد، یه روایت جابر هست که میگه حرام اجرتو، مال بیع العنب به کسیست که خمر میسازه. بعد یه روایت ابن عزینه هست که میگه لا بأسه. بعد بعضی ها هم جمع کردن، مثلا منتظر تو دراسه اینجور جمع کردن، میگه حرام من لغوی شه دیگه، لابعثه هم که جواز من لغوی جمع شه، ما اینو قبول نمی کنیم. ما اونجا میایم میگیم تعارض برقرار، اونطور راه حل داره. خبر یکی که خبر جابر رو سندن میزنیم، بعد که سندن زدیم اون خبر ابن حریث میاد، بعد خبر ابن حریث میاد بلا معارض میشه، بعد میره تو فرض علم، بعد حمله بر کبر میشه. الان
حرام
حجت از امام صادق، خبر جابر از امام صادق، ما اواخر امام صادق رو دارم، اون جایی که قرینه داریم که ما دوران اواخر به طور روایت هم داریم، نه حقیقت شرعیه رو میپذیریم، حرف مخالفی رو نمیپذیریم. یه نکته کوچیک دیگه هم بگم که این تمام بشه فردا اشکال جا بشه، و اون نکته کوچیک هم این که خود حقیقت شرعیه به وضع تعیینی استعمالی، اینو تو محاضرات به عنوان قیله آورده، آقای فاضل هم به عنوان نظریه دوم دیدم آورده تو محاضرات جلد یک صفحه 125 به عنوان قیله ذکر کرده. نمیدونم چرا بوده قیله، اینو آشمند حسین داره دیگه، چرا قیله. بعد آقای فاضل هم به عنوان نظریه دوم ذکر کرده که این کاملش تو نهایت درایت، و اون اینه بین حقیقت شرعیه به وضع تعینی با حقیقت شرعیه به وضع تعینی استعمالی، یا حقیقتی که میگه معانی لغویه بودن و از قبل معنای شرعی بودن، یه فرق در مقام عمل هست. اون نکته‌ای که گفت و اون فرق اینه، کسی که قائل به وضع تعینی استعمالی است یا قائل به معنای میگه قبلستان نقل انجام شده، به معنی اینکه این روایت میبینه همه بر معنای شرعی میکنه، تا ببینه حمله بر معنای شرعی میکنه. ولی اونی که قائل به وضع تعینیه نمیتونه فوری حمله بر معنای شرعی کنه، چون معتقد تا یه مدت این مجاز بوده، بعد از یه مدت به مجاز مشهور رسیده، بعد به مرحله وضع رسیده، لذا باید جداگانه حساب کنه که این در چه دوره‌ای به مرحله وضع میرسیده حدودا، بعد استعمال اون آیه یا حدیث نبوی مال چه دوره‌ای بوده. لذا مکی یا مدنی بودن آیه، اوائل مدینه یا اواخر مدینه برای چنین کسی مهم میشه، در حالی که برای اون دو گروه قبلی حقیقت شرعیه مهم نیست، چون اونها میگن اون اولین استعمال وضع ایجاد کرد یا قبل اسلام وضع شده بود. برای مکی هم باشه شرعی میگیرن، مدنی هم باشه شرعی میگیرن، ولی اونی که به حقیقت شرعی به وضع تعینی میرسه نمیتونه فوری هم کنه معنای شرعی، بلکه باید بره اینها رو به دست بیاره که این مثلا مکه یا مدنیه، اوائل مدینه یا آخر مدینه، بعد بر اساس میزان استعمالی که این واژه داشته در چه حدی میتونیم بگیم به مجاز مشهور یا به وضع بگید رسیده؟ این تو ثمره اول و دوم که روشن، تو ثمره سوم هم همین بساطه. تا امام سجاد خود رو قبیل دور امام باقر، امام صادق، امام کاظم تعینی استعمال نباشه، قبلا مناسبه نباشه، میخواد وضع تعینی بشه، شما باید بینید چقدر استعمال بشه به وضع تعینی میرسه. و این استعمال از کیه؟ امام باقره، امام صادقه، اوائل امام صادقه، اواخر امام صادقه، امام کاظمه. اینا رو باید در نظر بگیرید. بعد اگه احراز کردید تأخر استعمال را از وضع، یعنی وضع تعینی، حمله به معنای شرعی میکنید. اگر تأخر استعمال را از وضع احراز نکردید مجمل میشه، باید هر دو احتمالش بگید بررسی میشه، هم احتمال معنای لغوی هم احتمال معنای شرعی. آخوند در کفایه این رو اشاره کرده، بعد گفته بعضی گفتن ما این اجمال رو برطرف میکنیم با چی؟ استصحاب عدم تقدم استعمال بر وضع میکنیم. بگیم استعمال یعنی را حادثه، شک داریم مقدم بوده به احسان عدم بوده. خب این عدم ها به درد نمیخوره چون مبتلا به معارضه. اصلا عدم ازلی وقتی به درد میخوره که طرف مقابلش اثر نداشته باشه. اینجا دو طرفه، همونطور که عدم تقدم استعمال بر وضع رو تو میخوای استحساب کنی، اون برم عدم تقدم وضع بر استعمال رو میتونه استحساب کنی. بعد هم مصبت هم هست باره کلا، چون اونه که موضوع زور اثره ظهوره باره کلا، کفایه که میگفتیم لغو نبوده در یادتون، ظهور موضوع زور اثره. شما این عدم تقدم رو استحساب کنید تا به ظهور برسید، ولذا اینها قابل قبول نیستش. این هم که بخواید با اصالت الحقیقه بگید، ما میگیم شک کردیم معنای حقیقه رو میگیم، اونم درست نیست، چون شک شک در کیفیت اراده میشه، اینا رو تو کفایه هم داره، لذا از این راه درست نمیشه. بنابراین این تفاوت هم باید داشته باشیم و به این هم توجه داشته باشیم. فقط یه نکته کوچیک بگم، برای ما مجاز مشهور و وضعش مهم نیست، چون ظهور واسه ما حجته. مجاز مشهور باشه ظهور میاد، وضع انبیا باشه ظهور میاد. اونی که برامون مهمه اینه که به این مرحله مجاز مشهور رسیده باشه. اگر رسیده باشه ما میتونیم استفاده بکنیم.
شما خودتون در جنب بین روایات از هر ظاهر ندیدید؟
چرا؟ اونجا مشهور حرف درسته، اونجا هست منتها ما چون کثرت استعمال رو طبعاً مرحوم امام اقوا میدونیم از منشأ وز، این مشکل برامون پدید نمیاد.
ما اقوام
میگه کثرت استعمال برامون بسه، حالا چه وز هم رسیده باشه وز تعیونی
باشه باز کثرت استعمال هم داره.
احسن، دقیقا مثلا کثرت استعمال تو هر دو حسه میاد. یعنی اگر مجاز مشروع باشه کثرت استعمال هست، وز تعیونی هم باشه باز کثرت استعمال هست، همین کار ما رو را میگه. وز
تعیونی میشه اقوام میشه
بگیم از چی؟
اگر درگیری پیش بیاد مثلا یه جای دیگه
اون بله، اون تو تعارض حرف درسته، تو تعارض اگه یه جای دیگه که اون برم کسر استعمال داره وز داره، اینجا هم کسر
اون بحث تو هم تشخیص از هر ظاهره دیگه،
اون بحث از این وز برای از هر ظاهره
چون تو مراشه
اما تو خود ظهور هم
سمرش اینه درسته اینجوری
نه در تعارض سمره هم بزن قبول دارم، گفتم برای حمله به معنای شرعی وضع لازم نیست، مجاز مشهور هم باشه کافیه، ولی که در تعارض دوباره ثمره ظاهر میشه، چون میخوایم از هم ظاهر کنیم ثمره در تعارض از
شما ممکنه. ثمره رو من یاد اول بس که تر بس کردید
هنوزم میگم ثمره وضع توی تعارضه برای تشخیص از هر ظاهر. الان اینو انکار نکردم، گفتم اگر من در جای مجاز مشهور ببینم حمله بر معنای شرعی میکنم، چون ظهور ثابته. حالا اگر این با یه جای تعارض کرد چرا اون ثمره میاد؟ چون موقع مجاز مشهور باشه یا وضع تعینی فرق میکنه در تشخیص ازهر و ظاهر. این حرف ما بود، هر سه تا ثمره رو قبول کردیم، فردا هم رفع اشکال از حقیقت شرعیه. بعد از فاطمه اول که اینجا درس شروع میشه،
یک شنبه
که به حساب درسو شروع شد.
اطلاعی بود که معاون از نامزدش حوزه دیدم، حالا تو سایت اشاره نمیدونم
شاید. آیا شهیدی تا کی تحصیل کرده؟ فردا که فردا معلوم میشه دیگه. بعدش میریم سیام، فردا رفع اشکال از بحث حیرت شرعیه. والحمدلله رب
العالمین.
بحث ها رو سعی کنید با اتخاذ مبنا تمام کنید دیگه. سطح نیست که بگیم گلوگاه رو فهمیدید تمام، گلوگاه باید سطح میکنید الله خیلی باید الله فهمید، ولی با مبنا تمام کنید. یه مرحله باید بیاد بالاتر، یعنی برای خودتون روشن کنید تو این بچه رو باید چکار کنید. یا مثلا تو جمعنده رو اعتراض هم یه چند تا مثال حل کنید، عملا یاد بگیرید.
حالا تو اعتراض با خود مشکل بود که مجاز مشهور رو خارج بکنید.
در ظهور مجاز مشهور مشکل نداره، ولی تو تعارض که میخوام ظاهر
رو از همه کشم. تعارض هم ما کسرت استعمال مقدم میدونیم بر بحث کنم.
نه هم نمی کنه خواهد که اون برای کسرت استعمال بود چی؟ این برای اگه وضع و کسرت استعمال با هم بشن میشه ازهر، اون بر کسرت استعمال تماس میشه ظاهر، ولی اگر وضع نباشه این بر کسرت استعمال اون بر کسرت استعمال مساوی میشه.
سمجوش کنه از استعمال نداریم برای مساوی هم نمیشه. باشه اون جسد استعمال مزده در کشابه دو قبل داشته
ازهر کنه یا قبل داشته. یعنی شما به ظهور میرسید هم از مجاز مشروط استعمال یه مرحله جلوتر که برسید برید به منشأ با هر جا پیش برید خوبه.
بعض پیش میرسید یه طرف هم بعض هم که سرشون باشه درم مجاز مشروط
کسرتش انصراف میشه. من یادم بود اون بر انصراف منشهش که کسرت، این بر وضع تعیینی وضع و کسرت نیاز به
حقیقت متشابه وضع تعیینی میشه فایده نداره، چون
فقط وضع تعیینی، وضع تعیینی استعمالی
عینی استعمالی هم میتونه باشه. در این بحث سوم که ملاک آدمتون دو تای قبل،
یعنی امام تو این
بحث اولین کسی که واژه مکروه رو در مکروه مصطلح استعمال کنه و دیگران هم مغوی در مکروه مصطلح رو اونجا تعیینی استعمال اتفاق، حالا خود امام بوده یکی از اصحاب این میشه تعیینی استعمال. توی اون دو تای قبلی نه، یعنی تو اطلاق آیات قطعا به داخل
اون که اصلا ربطی به حقیقت شرعیه نداره دیگه.
این استعمال کراهت ملاک به حقیقت شرعی اینجا تکرار نشه.
نه دیگه اصلا ملاک به ثمره کجا
به این حقیقت رسید؟
آقا ما چه می‌دونیم که به حقیقت؟
ما حتماً می‌دونیم.
آخه شما داریم که وضع تعیینیه دیگه. آقا تماس
می‌گیریم که ما کی می‌دونیم؟ ما می‌دونیم دوره امام رضا بعد حقیقت بوده، اما کی رسیده که نمی‌دونیم. ما مشکلمون همین
نگفتید که ما وقتی میریم
همون بحثا
رو دوره بندی میکنیم،
همون قطع داریم قبلشو نمیدونیم
شک... یه دوره مثلا که شک داریم
صادق علیه السلام میدونیم،
نه نمیدونیم. امام کاظم هم شک داریم، امام صادق هم شک داریم، امام باقر هم شک داریم. هر چی تو حقیقت شرعیه بگی میاد اینجا، یعنی این سه دوره امام باقر، امام صادق، امام کاظم میشینه جای دوره پیامبر تو اون بحث سله در رؤیت الهلال. اونجا میگه در پیامبر به حقیقت رسیده باشه هم من حقیقی میکنم.
عرض شک کردیم دیگه، نمیتونیم مثلا حرف بزنیم.
شیخ خودم عین همون بحثه. اون که حقیقت چرا میپذیرفت، چرا نمیپذیرفت؟ بگو دیگه. یا میگفت بعد تعیین لفظ کشف استعمال در خود شارع رسیده. اینجا میگه در دوره خود اهل بیت رسیده پس. اونی که انکار میکرد، چرا انکار میکرد؟ میگفت کسرت استعمال به حد وضع ثابت نمیشه. تعیینی استعمالی ثابت نمیشه. معانی قبلی ثابت نمیشه. اونی که قدر متیقنه متشرع است. اینجا میگه اونی که قدر متیقنه امام رضا به بعده، قبلش قدر متیقن نیست. برای دقیقا همون ملاکی که تو حقیقت شرعیه بود حض و قزت ملقزه اینجا تکرار میشه. هرچی گفتی اینجا میگه ماها که اون ستا رو قبول کردیم متا اطلاق قائل نشدیم، اینجا موردی میشه. بعد چون تو مکروه ها قرینه بر استعمال به دائر وز پیدا نکردیم، ولو استعمالی بوده ولی قرن پیدا نکردیم، از اون راه نمیریم. راهی که از قبل اصلاح بوده که اینجا دلیل نداریم که از قبل بوده، هر اصطلاحی اون چی که برامونه وضع تعیینی. بعد معتقدیم استعمال واژه مکروه و حرام طبق مختار، چون اینا کسی رو استعمالن به حدی میرسه که در همون اصل خود صادقین و امام و اول حسن اول و حد حقیقت برسه، بس این برامون ثابت میشه. منطقه کسی که قال به حقیقت شرعی میشه به وضع تعینی، زمان استعمال و زمان وضع رو باید مقایسه میکرد و تأخر استعمال از وضع رو میدونست دیگه. روی نسان ما میگیم کی به وضع میرسه؟ دوره مثلا امام صادق، اون دوره میرسه قطعا رسیده. حالا اگر استعمال از امام کاظم باشه یا اواخر امام صادق باشه، حمله بر معنای شرعی میکنیم. اگر امام باقر باشه، حمله بر معنای لغوی میکنیم یا اوائل امام صادق. این هم میشه حرف ما. و اونی هم که تو حقیقت شرعی نپذیره، این هم قطعا نمیپذیره. اینا همه رو باید لغوی بگیره، از امام رضا بعد معنای شرعی بگیره. بنابراین همون منات حقیقت شرعی داره اینجا تکرار میشه، ولی موضوعش با موضوع حقیقت شرعی عوض شده. به جای عصر نبوی شده عصر امام باقر، امام صادق و موسی کاظم. اونم اوائل امام موسی کاظم این سه تاست دیگه. دوران تدریس ائمه است در حال گسترش خودش.
دوره نبوی
میشه
تحلیل
کنه.
ملاکی که تو بحث کنه. درسته. شما چرا به شرط باش تحلیل کنه؟ اونجا هیچ اتفاقی نمیفته. تو عصر نبوی. ما قرار نمیذاره. اونا تاثیر نمیذاره.